رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم‌زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب‌زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
امروز دوشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی
و نخست عبدالقیوم که با شنونده ارجمند صبح بخیر میگوییم، ببینیم که آب و هوا در دوشنبه صبح امروز در دوشنبه و تاجیکستان چطور است.
امروز در دوشنبه هوایی تغییر یابنده در نظر است. در پایتخت کشور روزانه 17، در ولایت بدخشان 10، در استان سغد 13 و در ولایت ختلان 20 درجه گرم خواهد شد.
پس تابستان ادامه دارد. تشکر عبدالقیوم، امیدواریم روزی خوبی شروع شده باشد. و حالا ببینیم وضع جهان در صبح امروز چگونه است. نخست سرخط چند خبری مهم.
تا انتخابات پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است.
ارمنستان، آذربایجان و روسیه اعلامیه حل آسایشته مسئله قره‌باغ کوهی را امضا کردند.
در پاکستان از طرف مسلحان برادری وزیر مالیه افغانستان ربوده شده است.
پس از سفر روسیه، رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس لوکاشنکا ملاقات میکند.
در مسکو تظاهرات ضد آمریکایی برگزار شد.
تا انتخابات در انتظار پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است و نامزدهای به هم رقیب دموکرات باراک اوباما و جمهوری خواه جان مکین در ایالت‌های برایشان سرنوشت ساز ملاقات‌ها برپا کردند. روز یکشنبه اوباما به طرفدارانش در ایالت اوهایو گفت نباید زیاده از واقعیت خوشباور باشند. مکین در پنسیلوانیا گفت فرصت رسیده است که کار به فایده او می‌گردد، اما اکثر نظرسنجی‌های عمومی ملی برتری اوباما را نشان می‌دهند.
سران ارمنستان، آذربایجان و روسیه در یک ملاقات در مسکو به سازش رسیدند که مسئله قره‌باغ کوهی باید تنها با راه آسایشته حل خود را پیدا کند. جزیره قلمرو قره‌باغ کوهی با اکثریت ارمنی اهالیش در آغاز سالهای 92 سده گذشته از آذربایجان جدا شد و در جنگ‌ها برای آن زیاده از 30,000 نفر به هلاکت رسید.
طبق خبرها، برادری وزیر مالی افغانستان انورالحق احدی از طرف مسلحان در پاکستان ربوده شده است. گفته می شود حادثه روز جمعه در پیشاور به وقوع پیوست. حالا تا حال هیچ گروه مسئولیت این آدم ربایی را بر دوش نگرفته است.
رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات نمود. گفته شنید آنها امروز ادامه می‌یابد و امکان دارد با امضای چند سازشنامه دوجانبه به پایان رسد. پیشتر قذافی در مسکو با سران روسیه دیدار و گفتگو داشت.
حکومت عراق تصمیم گرفت نظارتش به مرزها در سوریه را تحکیم بخشد. وزیر امور داخلی عراق عبدالکریم خلف میگوید برای جلوگیری از ورود مسلحان و قاچاق اسلحه از طریق مرز سوریه به این منطقه نیروهای علاوگی فرستاده شده است. تصمیم پس از یک هفته حمله نیروهای آمریکا در قلمرو سوریه با مقصد ضربه به مخفیگاه آشوبگران گرفته شده است.
پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف میگوید بحران مالی جهان و تأثیر جنگ گرجستان از موضوعهای اساسی پیام او به مردم روسیه خواهد بود. پس از تأخیر قرار است پیام سالانه مدودف روز 5 نوامبر صدا دهد. روسیه پس از حمله نیروهای گرجی به منطقه جدایخواه اسیت جنوبی ارتش فرستاد و بازار بورس روسیه زیر تأثیر بحران مالی جهان فرو افتاده به اعتدال اقتصادی آن تهدید میکند.
هزاران نفر از طرفداران یک سازمان حکومت پرست جوانان روسیه در برابر سفارت آمریکا در مسکو نمایش اعتراضی برپا کردند. تشکیل کنندگان تظاهرات فعالان سازمان نشی میگویند به سیاست خارجی آمریکا اعتراض دارند.
رهبر نوی فرماندهی مرکز نیروهای مسلح ایالات متحده جنرال دیوید پیتریوس برای گفتشنید با مقامات ملکی و حربی پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. نماینده سفارت امریکا در پاکستان میگوید پیتریوس را در این سفر یاوری وزیر امور خارجه امریکا ریچارد باوچر همراهی میکند. این سفر در حال به عمل میآید که مناسبت های میان امریکا و پاکستان بر اثر ضربه های اخیر فرامرزی نیروهای امریکا از افغانستان به هدف های در پاکستان با مشکل روبرو شده است.
حکومت اسرائیل قرار کرد پشتیبانیش را از شهرکسازی بی اجازه مهاجران یهودی در کرانه باختری رود اردن قطع کند. تصمیم در حال گرفته شد که حمله مهاجران خودسر به نیروهای امنیتی اسرائیل رو به افزایش نهاده است. قرار حکومت به 100 انشاءات نو دخل میکند که غیر قانونی شمرده شده اند، اما 120 انشاءات دیگر با اجازه رسمی ساخته شده اند. جامعه جهانی همه شهرک های یهودی نشین را در کرانه باختری غیر قانونی می شمارد.
پایان فشرده اخبار از رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها را هم شنیدیم و پیش از آن از بعضی آب و هوای کشور اطلاع دادیم، اما عبدالقیوم یک معلومات دیگر برای شنونده ارجمند: قرب پل امروز چگونه است؟
برای این نوزه برای بسیاری ها در سراسر کشور امروزها خیلی مهم شده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3 سومونی و 40 درهم، یک یورو واحد پولی اروپا را 4 سومونی و 35 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومونی و 24 درهم مقرر کرده است.
تشکر. و اکنون می رویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه تاجیکی رادیو آزادی. شروع با نامگوی مطالب اساسی.
آخرین تلاش های نامزدهای پرزیدنتی امریکا برای رأی انتخاب کنندگان دو دیله.
نظر شهروندان تاجیکستان به نبردهای انتخاباتی در ایالات متحده.
امضای اعلامیه سه‌جانبه صلح قره‌باغ کوهی از طرف ارمنستان و آذربایجان و روسیه.
این نامگوی مطالب فقط یک بخش اولی برنامه است و بعدم باز چند تحلیل و گزارش جالبی دیگری نیز خواهیم داشت. یادآور می شوم شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و مطالب آن را همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم. حالا پرسش من از دوشنبه این است که عبدالقیوم عزیز، امروزها آیا سر و صدای انتخابات پرزیدنتی آمریکا به تاجیکستان هم رسیده است و واکنش های نیز هست؟
بله سلیم جان، این موضوع در رسانه های اخبار عام تاجیکستان و گفتگوی کارشناسان تاجیک زیاد مطرح می شود. امیدواری بیان می گرد که پرزیدنت نوی امریکا دیگرگونی های در وضع جهان به میان آورد، زیرا در اینجا نیز درک می کنند که نفوذ امریکا به امور جهان زیاد است.
پس خوب است که ما برنامه را با آخرین تحولات در این صحنه آغاز کنیم.
به نظرم شنوندگان ما آخرین تحولات را از رسانه های دیگر نیز به دست آورده می توانند، اما اینجا سوال های در رابطه به سیستم انتخاباتی امریکا مطرح می شوند و این سیستم حتی مورد تنقید قرار می گیرد.
خوب پس بیایید این خیل کنیم، از گزارش شروع کنیم در باره شیوه رای دهی در انتخابات امریکا که خود مقامات انتخاباتی این کشور نیز تلاش دارند به انتخاب کنندگان، مخصوصا آنهایی که امسال بار اول رای می دهند، بفهمانند. حالا در همین باره گزارش همکارمان در امریکا لطیفی لطیفی را می شنویم و تحلیل روندهای انتخاباتی امریکا را دیرتر ادامه می دهیم.
روز سه‌شنبه 4 نوامبر آمریکایی‌ها در انتخابات عمومی دولتی شرکت خواهند کرد که بعضی‌ها آن را مهمترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده خواندند. ضمن این رای‌دهی وکیلان شورای شهرها، ایالت‌ها و کنگره کشور معین می‌گردند، اما در حقیقت سبقتی که همه نتایج آن را به طاقتونه انتظارند، نیرو آزمایی میان نامزد حزب دموکرات باراک اوباما و نامزد از حزب جمهوری‌خواه جان مک‌کین به مقام رئیس جمهوری خواهد بود. آوازدهی مقدماتی در طول چند روز در اکثریت ایالت‌ها جریان دارد و بنا به خبرهای رسمی شرکت انتخاب کنندگان در اکثر محل‌ها به سابقه رکوردی بوده است. انتظار می‌رود که تا زمانی به طور رسمی بازشوی نقطه‌های آوازدهی 4 نوامبر از 31 حصه شهروندانی که حق انتخاب کردن را دارند، علاقه آواز می‌دهند. سرور کنونی امریکا جورج بوش طبق قانون اساسی حق ندارد سوم بار با این مقام بلند پیشبری شود، اما اگر او از چنین حق برخوردار هم بود، انتخاب شوی او خیلی شبهناک به نظر میرسید، چون که سطح محبوبیت بوش میان امریکایی ها خیلی پایین رفته، همگی 22% را تشکیل میدهد. نامزد حزب دموکرات باراک اوباما 47 ساله سناتور ایالت ایلینویس میباشد که اگر به این مقام انتخاب شود نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست امریکا خواهد گشت. رقیبش حزب جمهوری خواه جان مکنی 72 ساله است که سالهای طولانی سناتور ایالت آریزونا میباشد. در حالی که ایالات متحده دو جنگ میبرد و در کمی بزرگترین بحران اقتصادی از زمان بحران سالهای سیوم عصر 20 افسردگی بزرگ قرار دارد، بهای این انتخابات خیلی بلند است. اما وقتی که کار به گزینش رئیس جمهور میآید، برنده سبقت نه در اساس شمار آوازهای مردم بلکه در اساس چند وکیل انتخاباتی با جانب وی آواز خواهند داد معین میگردد. نهادی که وکیلان انتخاباتی آن را تشکیل میدهند کالج انتخاباتی عنوان دارد. خبرنگاری رادیو آزادی در واشنگتن خانم هیزر ماهر نظام انتخاباتی آمریکا را چنین شرح می‌دهد.
The Electoral College is made up of a total of 538 representatives sent from all.
کالج انتخاباتی از 538 نماینده 50 ایالت عبارت است. تعداد وکیلان هر یک ایالت با تعداد اعضای این یا آن ایالت در کنگره کشور یعنی در اکثر به شمار اهالی ایالت وابسته است. همین طور مثلا کالیفرنیا که ایالت سر اهالی ترین میباشد در کنگره 55 نماینده دارد و تعداد وکیلان انتخاباتیش نیز 55 تا است. دیگر ایالت‌هایی که از همه بیشتر وکیلان انتخاباتی دارند این تگزاس 34، نیویورک 31، فلوریدا 27 و پنسیلوانیا 21. ایالت شمالی آلاسکا که اهالیش چندان زیاد نیست در کنگره همگی 3 نماینده دارد و بدین سان همگی 3 وکیل انتخاباتی. همینطور با بعضی استثناها نامزد به مقام رئیس جمهوری که اکثریت آواسای اهالی ایالت را به دست آورد همه آواسای وکیلان انتخاباتی این ایالت را نیز صاحب می شود. خانم ماهر گفت
For example, if Obama wins just 51% of the popular vote.
مثلا اگر اوباما در ایالت کالیفرنیا همگی 51% آرای مردم را کسب کند او تمام 55 رای وکیلان انتخاباتی کالیفرنیا را صاحب می شود. برای پیروزی در سبقت رئیس جمهوری هر یک نامزد حداقل به 270 رای وکیلان انتخاباتی نیاز دارد. همین طور هدف مرکه انتخاباتی نه در کوشش به دست آوردن رای انتخاب کنندگان تمام کشور بلکه در کسب اکثریت آرا در ایالت های کلیدی می باشد. نامزدها می توانند استراتژی مختلف را استفاده برند. بعضی ها روی پیروزی در تعداد ناچندان زیادی ایالت های کلیدی تمرکز می کنند، دیگران برعکس کوشش میکنند با تعداد بزرگ ایالت های خرد توجه ظاهر کنند و با پیروزی در این ایالت های خرد رای های ضروری را جمع آوری نمایند. در پایان مرکه انتخاباتی در اکثر معلوم می شود که هر یک ایالت آمریکا با جانبی کی آواز خواهد داد، اما اینچنین ایالت های باقی میمونند که نیروهای نامزدها در آنها برابر تقسیم می شوند و این گونه ایالت ها با میدان های نبرد مبدل می گردند. خانم ماهر افزود
This year those states include Florida, Ohio, Virginia, North Carolina and Missouri.
سالهای آخر فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا، کارولینا شمالی و میسوری از نظری چنین ایالت ها بودند. اگر این ایالت ها به دموکرات ها مایه ظاهر کنند، بدون شبهه اوباما پیروز می شود. در عکس حال، غلبه دموکرات ها شبهناک به نظر می رسد. نظام کالج انتخاباتی چنین است که حتی اگر نامزد اکثریت آرای اهالی کشور را کسب کرده باشد هم، او می تواند شکست خورد. سال 2000 همین طور هم شد. نامزد دموکرات ها الگور در مقایسه با رقیبش جمهوری خواه جورج بوش 543,000 بیشتر آرای اهالی کشور را به دست آورد، اما بوش 271 آرای وکیلان انتخاباتی را کسب نموده پیروز گشت. منتقدان این نظام بارها کوشش کردند طرز برگزاری انتخابات رئیس جمهوری را به رایدهی مستقیم عوض کنند، اما ناکام شدند. آنها میگویند این نظام غیر دموکراتیست و به بعضی ایالت ها در مقایسه با دیگران در مورد انتخاب رئیس جمهور اولویت میبخشد. جانبداران کالج انتخاباتی برعکس بر این نظرند که این نظام اهمیت ایالت های خرد را در مرکه انتخاباتی افزایش میدهد و نامزدها وادارند به چنین ایالت ها توجه خاصه ظاهر کنند. 4 نوامبر همزمان با انتخابات رئیس جمهوری در سراسر ایالات متحده انتخابات به کنگره کشور نیز برگزار می شود. حالا در کنگره که 435 وکیل دارد، دموکرات ها با 235 نماینده خود برتری دارند. جمهوری خواهان در کنگره همگی 199 کرسی را اشغال می کنند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تناسب فعلی نیروهای سیاسی در آمریکا در پس منظر بحث ها پیرامون نظام انتخاباتی این کشور.
شنواندگان ارجمن نازکی های سیستم انتخاباتی امریکا پیامد های آن و یک نو قیاس آن با تاجکستان را در ادامه برنامه خواهیم شنید. حالا ببینیم شهروندان عادی تاجکستان به مسابقه تیزوتوند نامزدها اوباما و مکین چی نظر دارند. این موضوع را همکارمان رسول شادون پیگیری کرده است.
برخی تاجیکستانی های عادی می گویند که برایشان دانستن اسم غالب این سبقت بسابقه خیلی جالب است. پیش از همه داوطلب کرسی ریاست جمهوری شدن یک نامزد سیاه پوست مایه توجه برخی مردم تاجیکستان به این رقابت ها شده است. اما برخی با وجود محبوبیت زیاد براک اوباما در میان مردم امریکا مطمئنند که جان مکین نماینده از حزب جمهوری خواهان برنده خواهد شد. برای مثال ظاهری سعدالله که تاجر بازار است در یک پرسش تلفنی ما در این باره چنین گفت:
ما دل در گمانم که اوباما ببره، مکین با فیلمن غلبه میکنه، ولی کمش دروغه. پرسو میشون میتن که اوباما ریتینگش بلنده با فکری من همشون.
این در حال است که اکثریت جوانان تاجیکستان به پیروزی براک اوباما شک ندارند. منوچهر اسماتوف که مدیر یکی از کارخانه های محلی تاجیکستان است، موقع خود را چنین شرح داد:
اوباما رک سیاست جمهوری خواهان با بدی خلق رسید. جنگ 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 جنگ. پسروی اقتصادیات نروزگی خلق را بلاید. وزی اصلا از روی هم پرتشوی هم خودی امریکوی هم اوباما چند پایز یوتر نسبت با مکین پیش است.
با نزدیک شدن مهلت انتخاباتی در امریکا، نشریه های تاجیکستان و سامانه های اینترنتی پرخواننده محلی نیز به این موضوع توجه کردند. اوستا در تحلیل نوشته است که به احتمال غالب پیروزی نصیب براک اوباما خواهد شد، به این دلیل که حالا نوبت سر قدرت آمدن دموکرات ها در امریکا شده است و در پی جنگ های سرخرج افغانستان و عراق، به سامانه های صحنه های سیاسی گرجستان و اوکراین و پایین رفتن به شدت نشانداد های بازار سهام و عمیق رفت بحران اقتصادی، نوبت دموکرات ها آمده است که وضع را اصلاح کنند. سامانه می افزاید که دموکرات ها معمولا برای بالا بردن آبروی ایالات متحده امریکا تلاش بیشتر به خرج می دهند و بعدی به اصطلاح خرابکاری های جمهوری خواه ها مناسبت جامعه بین المللی را نسبت سیاست شدید لحن و گاه جنگ جویانه کاخ سفید دوباره به اعتدال می آرند. در ادامه پرسش تلفنی ما یک مرد تاجیک بهروز قربانعلی که تازه از مهاجرت مهنتی روسیه برگشته است گفت از اون سر و صداهایی که در مسکو شنیده است و تحلیلگران آنجا حدس میزنند به نظر وی شانس اوباما برای پیروزی در انتخابات بیشتر است.
آن بچه یوشای کنه و اوباما بشه و هم سبب برنامهش که هم طرف افت امریکن سه بسیار چکر است و پدشکه کرده بود هم افت امریکن خود.
باید گفت در تاجیکستان نفران نیز کم نیستند که نسبت نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تفاوتند. آنها این موقع خود را با دور بودن این کشور و عدم تأثیر مستقیم تحولات آن به حیات کشورهای خردی مثل تاجیکستان و حیات معیشی خودی آنها شرح می دهند. اکثر تحلیلگران در تاجیکستان که در رابطه با سرنوشت آینده امریکا اظهار نظر میکنند میگویند که با سر قدرت آمدن اوباما دموکرات به احتمال غالب فعالیت برنامه های دموکراتی و شهروندی در کشورهای مثل تاجیکستان افزایش پیدا کرده احتمالاً کمک و پشتیبانی رسانه های مستقل خبری نشر روزنامه های آزاد بیشتر خواهد شد. در برابر این سامانه اینترنتی اوستا تخمین میزند که همکاری و پشتیبانی امریکا از برنامه های امنیتی در تاجیکستان مثل ارائه بیشتر کمک ها و ساختارهای انتظامی و سرحدبانان افزایش پیدا میکند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون در تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی امریکا. پس از چند دقیقه صحبت خواهیم داشت درباره برتری و کمبودی های نظام انتخاباتی در ایالات متحده.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سه پرزیدنت همزمان گفتند که دیگر به هیچ گونه جنگ و خونریزی در قره‌باغ کوهی راه نخواهند داد. سخن اساسی یا وعده اساسی از پرزیدنت های آذربایجان الهام علیف و ارمنستان سرژ سرکیسیان بود، اما پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف همچون کفیل و ضامن وعده آنها نیز در اعلامیه امضا گذاشت.
نکته محوری این سند حل مسئله قره‌باغ کوهی به زور آوری و طبق سازش های بین المللی است. رسانه های خبری میگویند با تشکیل این ملاقات در مسکو، روسیه گویا از تکرار حادثه های گرجستان پیشگیری و یک بار دیگر عملکرد خود را در گرجستان سفید میکند. تفصیلات را از همکارمان در مسکو محمد رحیمی سایدر میشنویم.
گفتشنید سه جانبه رؤسای جمهوری های روسیه، ارمنستان و آذربایجان دیمیتری مدودف، سرژ سرکیسیان و الهام علیف روز یکشنبه در کاخ پرزیدنتی مایندورف در حاشیه مسکو با امضای اعلامیه تنظیم بحران طول کشیده کوهستان قره‌باغ انجام یافت. در این رابطه کارشناسان حدس میزنند برای تنظیم این فرایند حدوداً 15-20 سال لازم است. کارشناس مرکز مسائل گستره پساشوروی اسماعیل آقاکشیف بر آن است که در هر صورت یگانه راه حل این مشکل سازش است و بس.
На повестке дня остался один путь решения этих конфликтов – это мирное урегулирование через определенных компромиссов путем переговоров.
Аммо мудири шобаи Кавказ дар пажуҳишгоҳи мардумшиносии Русия Сергей Арутюнов бар он аст ки додани истиқлолияти маҳдуд ба кӯҳистони Қарабоғ ягона роҳи бурун рафт аз буҳрон мебошад.
Есть ряд возможных путей решения. Один, скажем, образование ограниченно независимого Карабаха.
Серж Саркисян каблан дар соҳбат бо телевизиони кишвари худ эълон кардааст, танзими мушкилоти кӯҳистони Қарабоғ онгоҳ имконпазир хоҳад буд, ки Озарбойҷон ҳаққи мардуми кӯҳистони Қарабоғ ба истиқлолият эътироф намояд ва агар кӯҳистони Қарабоғ роҳи хушкӣ кард бо марзҳои Арманистонро дошта бошад ва агар созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои тавонои ҷаҳон амнияти мардуми кӯҳистони Қарабоғро замонат бидиҳанд. Аҳолии кӯҳистони Қарабоғ аслан ارمانی تبار هستند. این در حال است که رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف طی سخنان خود در مراسم سوگند 24 اکتبر همگونه امکان مستقلیت کوهستان قره‌باغ را استثناء کرد و گفت قره‌باغ هیچگاه مستقل نخواهد شد. آذربایجان آن را هیچگاه احتراف نخواهد کرد. نه پس از 5 سال، نه پس از 10 سال، نه پس از 20 سال هیچگاه. و تاکید کرد تنظیم مشکلات کوهستان قره‌باغ تنها در چارچوب یک پارچگی آذربایجان امکان پذیر است. بنا به توضیحات منابع کرملی، موضع روسیه در مسئله تنظیم مشکلات کوهستان قره‌باغ این است که به هیچ جانب دیدگاه خود را تحمیل نکند تا انتخاب و مسئولیت نهایی بر عهده خود آذری‌ها و ارمنی‌ها باشد. همزمان روسیه آماده است ضمانت اجرای سازش حاصل شده بین جانب ها باشد. با اعتقاد جانب روسیه تنظیم اختلاف شبه به بحران کوهستان قره‌باغ می تواند به ثبات و آرامش در منطقه قفقاز مساعدت نماید. برای حل مشکلات کوهستان قره‌باغ ابتدا از سال 1992 12 کشور شامل به گروه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک کار می برند. در گفتشنید مسکو نمایندگان امریکا، فرانسه و روسیه شرکت دارند. مسکو در این گفتشنید دشوار به حیث میانجی شرکت می کند. این مشکل 16 سال است که ادامه دارد. کوهستان قره‌باغ سال 1988 خواستار جدایی از آذربایجان شد. پس از 3 سال ولایت مختار خود را مستقل اعلام کرد و جنگ شروع شد. در این مخالفت مقامات ارمنستان از کوهستان قره‌باغ پشتیبانی کردند. سازشنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان سال 1994 امضا شد، ولی مسئله مقام منطقه و 7 ناحیه تابعه آن حل نشده باقی ماند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
تاریخچه نزاع در قره‌باغ کوهی در رابطه به امضای اعلامیه سه جانبه روسیه، ارمنستان و آذربایجان روز یکشنبه در مسکو.
با این گزارش به پایان یک بخش از برنامه می رسیم و حالا نگاه دیگری به سرخط اخباری مهمی این ساعت.
تا انتخابات پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است.
ارمنستان، آذربایجان و روسیه اعلامیه حل آسایشته مسئله قره‌باغ کوهی را امضا کردند.
در پاکستان از طرف مسلحان برادر وزیر مالی افغانستان ربوده شده است.
پس از سفر روسیه رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پریزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات میکند.
در مسکو تظاهرات ضد آمریکایی برگزار شد.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه یادآور میشوم برنامه تاجیکی رادیو آزادی سرخط مطالب بعدی آن.
کمک های بشر دوستانه به میلیاردرهای روسیه.
پیشکم های نظام انتخاباتی پریزیدنتی امریکا از نگاه یک سیاستمدار تاجیک.
سفر شاهزاده اسماعیلیان شاهکریم آقاخان چهارم به کوهستان بدخشان. دوستان گرامی، بار دیگر شما را به برنامه تاجیکی رادیو آزادی خیر مقدم میگیم، این بار با یک ترانه زیبا.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغکی یاد کردی، دیده آتدره ای من چا کردی، ای تشیر شیر من یاد کردی، دیده آتدره ای من چا کردی، ای تشیر شیر من یاد کردی، ای تشیر ای تشیر
این پارچه موسیقی و صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنویم. خاطر رسا میکنم این برنامه را در بامداد روزی دوشنبه 7 نوامبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. پیشنهاد من عبدالقیوم عزیز برای این لحظه ها این است که قسمت دومی برنامه را با نگاه به مطالب اساسی نشریه های جهان شروع کنیم.
بله، این شرح خواهد بود در ادامه سرخط اخبار. نشریه آلمانی دی ویلت از یک سفر مخفی رهبر خدمات امنیتی ازبکستان به این کشور خبر داده است. به نوشته نشریه، سفر این مقام بلندپایی حکومت ازبکستان به آلمان کی و در چه شرایطی صورت گرفته و تا کی ادامه می‌یابد معلوم نیست، اما تخمین می‌رود که با دعوت حکومت آلمان انجام شده است.
نشریه می نویسد که عنایت 64 ساله با خدمات جاسوسی فدرال و برخی از منصبداران آلمان ملاقات کرده است. موضوع این صحبت ها جلوگیری از تهدیدهای تروریستی به آلمان از سوی سازمان با نام اتحاد جهاد اسلامی گفته می شود که آن را ازبک ها تشکیل کرده اند. ولی به مؤلف می گوید که مقامات رسمی این خبر را تایید نکرده اند.
در ادامه خبر آمده است که برخی از اتباعی آلمان که به فعالیت‌های تروریستی گمان بر می‌شوند اعضای این سازمان بوده‌اند. مسئله جلب شهروندان این کشور و از جمله ترک‌های در آلمان به کمال رسیده به صف اتحاد جهاد اسلامی کی هست که مورد نگرانی نهادهای امنیتی این کشور قرار گرفته است و شاید نوشته است نشریه مقامات آلمان پاسخ آن را از عنایت جویا باشند.
مسئله دیگر امنیت پایگاه حربی آلمان در ترمیز ازبکستان بوده است. حضور نظامی آلمان در 3 سال اخیر زیر آتش انتقاد قرار دارد. اما موضوع اخراج نظامیان آلمانی را نه اسلامی ها بلکه سازمان های حقوق بشر بیشتر طلب کرده اند. به این اقدام حوادث خونین ماهی می سال 2005 اندیجان سبب شده است. به دنبال این حادثه می نویسد مؤلف خبر اتحاد اروپا علیه ازبکستان تحریم ها جاری کرد. ولی لغو این تحریم ها در چند هفته پیش شرایط را برای سفر رهبر خدمات جاسوسی ازبکستان به آلمان امکان پذیر کرده است. خلاصه میکند این نشریه.
در روسیه تقسیم یاری های دولتی به میلیاردران این کشور آغاز شده است که در نهایت کار دست نظارت شدید کرمل روی تجارت در این کشور را درازتر خواهد کرد. این در حال است که شهروندان عادی روسیه به طور شتاب زده پسندازهای خود را از بانک های خصوصی به دولتی تحویل میتیند و یا خرج میکنند.
نشریه نیویورک تایمز با چاپ یک مطلب تحلیلی در مورد وضع اقتصادی امروزه روسیه می نویسد که در شرایط افت بهای نفت، پایین روی شاخص های خزینوی تا 70%، بحران جهانی قرضی، شهروندان روسیه پسنداز و مبلغ های خود را زودتر مصرف می کنند. تا 8 آوگوست ذخایر ارزی این کشور به 600 میلیارد دلار نزدیک شده بود، اما حالا این رقم تا 484 میلیارد دلار پایین رفته است. این مقدار مبلغ برای استواری روبل، تقویت نظام بانکی و برای کمک به اولیگارخا صرف شده است.
مؤلف می نویسد اگر افت بهای نفت ادامه کند، وضع اقتصاد روسیه خراب می شود. مقامات این کشور واقعیت خطر به نظام بانکی را به مردم نمی گوید و تلاش دارد وضعیت موجود را از مردم پنهان دارد.
با وجود این مردم نزدیک 40% پسندازها از حساب‌های خود در بانک‌های خصوصی را در این مدت کوتاه مصرف کردند. به نوشته نشریه اولیگ دریپاسکا، یکی از ثروتمندترین تاجران روسیه، از دولت 4.5 میلیارد قرض گرفته است و با میخائیل فریدمن، یکی از دیگر تاجران میلیاردر این کشور، دولت 2 میلیارد دلار قرض داده است.
نشریه فرانسوی ایخوس نوشته است که این دو اولیگارخ از نزدیکان رهبران کرمل هستند. اما به عقیده شارح نشریه انگلیسی تایمز، دولت روسیه چاره بجز از کمک به میلیاردران خود ندارد، زیرا ملتی میلیونران روسی برای توسعه امپیری های تجارتی خود از غرب قرض های بزرگ گرفته بر عوض اکسیا یا سهمیه های خود را گرو گذاشته بودند. اما در شرایط انقراض مالی جهانی آنها ناگزیر به کمک های الهوگی با کمک های ایلاوگی می شوند. در صورت یاری ندیدن از سوی دولت، سهمیه های شرکت های مهم روسی به دست غربیان می گذارد که به هیچ وجه دولت به چنین پیش آمد راضی بوده نمی تواند.
با تشکر از همکارم عبدالقیوم قیومزاد. نگاهی بود به مهمترین مطالب نشریه های بین المللی در صبح روز دوشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی از رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
آنگونه که در آغاز برنامه ما شنیدید، انتخابات پرزیدنتی آمریکا یکی از خبرهای مرکزی رسانه‌های جهان است. در پرسش همکاران ما در دوشنبه، شهروندان تاجیکستان نیز به این مسئله توجه زیاد ظاهر کردند و گفتند این انتخابات به احتمال زیاد تغییرات مهمی را در سیاست‌های آمریکا به بار خواهد آورد. شبکه‌های مختلف تلویزیونی رای پرسی‌ها در آمریکا را نتیجه بندی کرده، به خلاصه آمدند که اوباما در این سبقت پیشرفت می‌باشد. و بر نظر می رسد که جناب اوباما در میان شهروندان تاجیکستان نیز عبدالخیوم یا از یک حسن توجهی برخوردار است، نه؟
بله، اما طوری که شنیدیم یکی از ساکنان دوشنبه گفت که این رای پرسی ها نمی توانند نهایی باشند، بیشتر با بازی های سیاسی مانند هستند و نتیجه این انتخابات را پیشگویی کردن عملا غیر ممکن است.
کاملا درست. حالا بیایید از یک سیاستمدار تاجیک سوال کنیم که به نظر وی کی در این سبقت امکانی بیشتری پیروز شدن را دارد. سوال با شما آقای بوری، که بوری کریم که از مسکو با ما در خط رابطه تلفنی هستند.
تا دیروز به نظر من همین خیلی می نماد که براک اوباما باید غالب بیاید، ولی دو روز است که نسبت بین بیچاره، اگر گفتم ممکن باشد به اصطلاح، بعضی هجوم های شده استاده است. مثلا یکی از هجوم های که امروز موردی بحث روزنامه‌نگاران و صدا و سیما بود این بود که گویا یک خالش، چون تاجیکان بیچاره ما در اگر روسیه و سراسر کشور بعضاً به حقوق باشند و با اصطلاح به رگیستراسیه زندگی کنند، خاله اون براک اوباما هم در امریکا به رگیستراسیه زندگی میکرده است. این خیل مثلا این خیل حالت ها پیش نظرم همون حادثه هایی که در کشورهای ما میشوند، در روسیه میشوند، آورد که در این حالت بعضاً میتواند واسطه های اخباری عامه یا اینکه آنهایی که در حقیقت میخواهند طرفدارشان غالب شود براه اندازن همه هیله و نیرنگ، همه کارها را تا که طرف دیگر را مغلوب سازند. به هر حال من امید می‌بندم که همین براک اوباما غالب می آید، چون که جوانتر است و گذشته از این اگر مردم امریکا در حقیقت هم خواهند که حقیقت گویند و حقیقت جویند و در زندگیشان سیاستشان کم تر دیگر شود، باید که هیچ نباشد کمتر زیادتر به طرفداری براک اوباما آواز بدهند، چون که امروز سیاست امریکا، سیاست پیشگرفته امریکا و اون حالت اقتصادی که در روی جهان هست زیادتر با حکومتداران امروزه امریکا پیوند میدانند و اگر مثلا گروه نو یا که گروه اوباما به سر حاکمیت بیاید، به نظر من در داخل خود امریکا هم دیگرگونی خوب می شود و این دیگرگونی این شما وقت که به کشورهای دیگر اروپا و کشورهای ما هم خواهد رسید. یعنی که نظر من این است که براک اوباما باید غالب شود.
خیلی خوب. اما در همه صحبتهایی که در دوشنبه جریان گرفت، یک نفر می گوید که این سیستم انتخاباتی امریکا، واقعا در این باره ما امروز کمی مفصل صحبت کردیم با شنونده ها، اطلاع بیشتر دادیم، این سیستم انتخاباتی امریکا گفتن طوری است که بله یک نفر میگن که خیلی ریتینگش بلند است، مردم در باره صحبت میکنند، او نماینده تغییرات و دیگرگونی ها و نوکاری ها و نوگانی ها هست، اما در نهایت کار کسی دیگر پیروز میشه و این نفر بر این است که به احتمال این آدم جان مکین پیروز شود. اما درباره سیستم انتخاباتی به نظر شما همین سیستم انتخاباتی کمبود دارد یا نه، و آیا چنین انتخابات مثلا در تاجیکستان ما امکان پذیر است یا نه؟
دوست عزیز، اگر درباره سیستم صحبت کنیم، سیستم این یک چیزی مکمل، چیزی با هم موافق، چیزی خیلی دشوار و در برابر این چون ساعت در کار باید باشد، چنین یک مکانیزم سیستم نامیده می شود اگر عادی کرده گویم. من عذر می خواهم پیش شنوندگان کشور تاجیک که درباره انتخابات امریکا صحبت می کنند، به نظرم از چند فایده که کوچک باقی درباره سیستم انتخاباتی امریکا درک هم ندارم. این سال سالهای زیاد که بازار صابر شاعری بازیسته ما اونجا زندگی می کند بزور جواب می آورد، می گوید که اینقدر هیله و نیرنگ در این سیستم زیاد است که خیلی آدم را به تعجب می آورد. من هم وقتهای آخر چند مقاله های جدی تحلیلی را نسبت این سیستم خواندم و حیران می شوم که در این کشوری که از دموکراسی می نازد چرا این سیستم انتخاباتی سرور کشور اینقدر پرپیچ تاب است. یعنی که شما می فهمید که من به چی اشاره می کنم.
بله بله.
یعنی که در آخری آخران مردم یک طرف میمونند و چند نفری که گویا که از طرف انتخاب کنندگان همچون نمایندان اونها بعد این دو نفر رو انتخاب میکنند. به هر حال در بسیار مسئله هایی که در این سیستم پرپیچ و تاب انتخاباتی سروری امریکا جا دارد، باز دموکراتی هم خیلی زیاد است. یعنی که مردم عقیده خودشان را آزاد میگویند، مردم میتوانند طرف مقابل را از روی حقیقت تنقید کنند، مردم میتوانند شو به اصطلاح به میان بیارند و غیره و غیره. یعنی که بسیار چیزها را از این سیستم پرپیچ و تاب انتخاباتی سروری انتخابی سروری امریکا گرفتن ممکن است، ولی بسیار چیزهایش به نظر من در تاجیکستان ما غیر امکان است، چون که برای این یک تریاری جدی در کار است. یکم، دویم این که برای بچونین یک سیستم انتخاباتی گذاشتن وقت خیلی زیاد را طلب میکند، از نگاه حقوقی تیار کردنی آن و قرار و قانونهای داخل دار قبول کردن، و سوم این که جامعه ما برای چنین طرز انتخاباتی حالا تیار نیست و به هر حال ما اون خصلت مردم خودمون را خوب میدانیم. یک مثال عادی، مثلا یک ماه پیش در کشور بودم و با گوش و چشم خودم دیدم که مثلا سه شب و سه روز همه کانال های تلویزیون تاجیکستان فقط سفری سرور کشور ما را به وادی رش نشان میداد و مردم ما از پیرها و کمپیرها و با اصطلاح زیادی و اینتلیجنس سر کرده فقط مدحی سرور کشور میکردند که در مقایسه با اون سیستم انتخاباتی امریکا یکم خیل مقایسه شونده نیست.
سپاسگزارم برای این صحبت. بوری کریم، رئیس کتیبات شورای راهسازان جامعه کشورهای همسود و ادیب و سیاستمدار تاجیک. خب، آیا میتوان گفت عبدالقیوم که این صحبت بیانگر اندیشه های یک بخش از مردم تاجیکستان بوده میتواند؟
فکر میکنم در حقیقت بسیاری ها در کشور عین چنین اندیشه دارند که با وجود مرحله طولانی به اصطلاح فیلتر شدن های نامزدها، در مرحله نهایی نتیجه انتخابات میتواند برخلاف انتظاری ها باشد، مخصوصا اگر هر دو نامزد امکانات های قریب برابر داشته باشند.
از شنوندگان ارجمند نیز درخواست میکنیم در بحث های مربوط به انتخابات امریکا در سامانه اینترنتی ما شرکت کنند و یا فکر و اندیشه خود را در تماس با ما ابراز دارند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز دوشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی. امروز قرار است در شهر خارق مرکز کوهستان بدخشان ملاقات شاهزاده شاهکریم آقاخان چهارم با جماعی پیروان اسماعیلیه برگزار شود. شاهزاده با این مقصد دیروز وارد خارق شد.
اما هزاران نفر از پیروان کش اسماعیلیه از کشورهای دور و نزدیک و آنهایی که نتوانستند به دیدار امام در دوشنبه برسند، پیش از او به خارق رسیده انتظار این ملاقاتند. در این باره همکار ما در خارق میرزا جلال شاه جمال گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
امام اسماعیل جهان شاهزاده شاهکریم الحسینی آقاخانی چهارم وارد شهر خارق شد. او را نمایندگان مقامات محلی حکومت دولتی و هزاران نفر ساکنان شهر در نزد فرودگاه پیشواز گرفتند. در بین پیشواز گیرندگان تعداد زیاد شهروندان کشورهای دیگر را نیز دیدن ممکن بود. امین کمجی، یک نفر شهروند کانادا، گفت که وی با خانواده‌اش مخصوص این روز را برای سفر به بدخشان برگزیده است، اما در اینجا تعداد زیاد سیاحان را از هندوستان، آمریکا، پاکستان و افغانستان دچار آمده است که می‌خواهند در مراسم ملاقات آقاخان چهارم با جماعت بدخشان تاجیکستان شرکت داشته باشند.
دیروز ما آمدیم اینجا خارق. ما فکر داریم که ما آمدیم به جنت. بسیار اسماعیلی آمدیم از بریتانی، کانادا، فرانس، پاکستان، امریکا، اینجا
پیر محمد یک نفر شهروند افغانستان گفت که وی از کابل نخست به دوشنبه و سپس به خوراغ آمده، از مهمان نوازی مردم تاجیک و رویه ایدونه مردم در بدخشان خوش اول است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیر محمد است از شهروند افغانستان. بسیار خوش گذر ما که به زمانی که در تاجیکستان داخل شدیم بسیار با یک مردم نیک، نیکخلق، نیک سیرت، با فرهنگ، با کلتور مواجه شدیم و رفتار اینا رو کلدار اینا از مهمان نوازی و یک جان تشکر میکنم.
با گفته سیلگل پولوان و زوده محل یوگیر که الان در دوشنبه بستر میبرد، بنابر برگزار نشدن ملاقات پیشوای اسماعیلو با جماعت در مرکز جمهوری، وای برای شرکت در چنین ملاقات بخور اومده است.
خودم از دوشنبه اگر امو شب شنیدم که دیدار نمیشه و شب خوبم نبود، پگاهی بر وقت خستم برای که دیدار امام زمان ببینم اومدم. من اومدن بسیار خرسندم.
شوکریم الحسینی و خونه چهارم پگو در مراسم گذاشتن خشت نخستین جماعت خونه در مرکز ولایت و مورد برابرداری قرار گرفتن باغ مرکزی فرهنگی و فلاغتی شهر خوراغ شرکت ورزد. با گفته مسئولین تجدید باغ در دوره عملگردانی لویه، برای نخستین بار در تجربه بدخشان با استفاده از ورق سنگوی سفتنموده کوهستان 4800 متر مربع راهروی این باغ سنگ فرش گردیدند. زیاده از 3 هکتار باغ ثبت شده، در آن 1400 درختان بوتگی و آرایشی شنانده شدند. همچنین تئاتر تابستانه برای 450 جای نشست، چایخانه از شناوری، میدانچه های بازی برای کودکان، جای های مخصوص برای دمگیری ساخته شدند. در جریان سفر در بدخشان شون اتاق خانه چهارم با رئیس ولایت قادر قاسم ملاقات میکند. روزهای چهارم و پنجم نویبر اتاق خانه چهارم در نویه اوی اشکوشن و شغنان با جماعت ملاقات میکند. انتظار میرود که در این ملاقات زیاده از 100,000 نفر مردم شرکت میورزند. سفر اتاق خانه چهارم به تاجیکستان با دعوت حکومت جمهوری انجام میشود. در جریان سفر او را معاون اول سروزیر اسدالله غلاموف همراهی میکند. اسدالله غلاموف از رفت ساختمان لیسه پرزیدنتی و تئاتر دیده نموده با رهبران اداره و مؤسسه مقام تولایتی جلسه دایر میکند. میرزا جلال شاجمون، رادیو آزادی، خوراغ.
انتظاری مردم برای رسیدن به دیدار امام خوش شاهزاده شاکریم آقاخان چهارم در مرکز بدخشان. با این گزارش به قسمت نهایی برنامه میرسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخبار جهان جلب میکنیم.
انتخابات پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است.
ارمنستان، آذربایجان و روسیه اعلامیه حل آسایشته مسئله قره‌باغ کوهی را امضا کردند.
در پاکستان از طرف مسلحان برادر وزیر مالی افغانستان ربوده شده است.
پس از سفر روسیه، رهبر لیبیا معمر خزوکی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات میکنند.
در مسکو تظاهرات ضد امریکایی برگزار شد.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب بعدی.
انتظاری ها و نگرانی های مردم تاجیکستان در راستای فصل سرما.
نتیجه های بازی دور اول مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله.
سال گذشته ساکنان تاجیکستان یکی از سردترین زمستان 30 سال اخیر را پشت سر نمودند. در حالی که سرما به 20 درجه رسیده بود، جمهوری با کمبود شدید نیروی برق و گاز طبیعی روبرو شد.
اما امسال حکومت تاجیکستان سعی دارد مردم را باور دهد که بحران سال گذشته تکرار نخواهد شد، ولی اکثر مردم به این وعده ها دل ننهادند و خاطر نشان میکنند که محدودیت استفاده از نیروی برق امسال حتی پیش از باریدن برف اول شروع شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
ساکن شهر خوجند خانم حنیفه معلمه مکتب است. او شوهرش تمام ذخیره اشان را برای خریدن هیزم و انگشت مصرف کردند. خانواده حنیفه در یک منزل سه حجره‌ای بنای 5 طبقه اقامت دارد که به نظام گرمی‌دهی عمومی پیوست می باشد. ولی به گفت حنیفه از سالهای 90 عصر گذشته به این طرف نظام گرمی‌دهی فعال نیست.
همه امیدشون پیچکه، کمر، لخته همه از خمیتی همین پرسالا علاقه به وهم حراس آمدگی. امیر رضا من خودم در مکتب کار میکنم و میخیل یک پنج دقیقه مجلس شدم. مجلسان دا گفتم که این سال از سال گذشته باز خنکتر میشده. ما می پیچکه های آهنه بود تشکیل کنیمی انگیش کت کار فرماییم و همه علاقه باوری ندارم برای چراغ بودن و
مثل حنیفه اکثر خانواده های تاجیکستان امروز در فکر زمستان گذرانی بوده در پی خریداری هزوم و انگشت و مواد نیاز اولیه از قبیل ارد و برنج و روغن و کارتوشکا هستند. سال گذشته در تاجیکستان از سرما ده ها نفر و من جمله کودکان به هلاکت رسیده بودند. با گفتی بعضی ها در زایشگاه های جمهوری از سردی چندین نوزاد وفات نمودند. حالا حکومت تاجیکستان می خواهد مردم را مطمئن نماید که زمستان آینده بحران انرژتیکی پارساله تکرار نمی شود. شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک می گوید امسال تاجیکستان بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق وارد خواهد کرد.
در نظر است که در ماه های نویبر و دکبر ما از جمهوری ترکمنستان 400 میلیون کیلووات ساعت قوای برق واردات میکنیم. در وقت اجرا شدن این واردات از جمهوری ترکمنستان ما سفارش گرفتیم از حکومت جمهوری تاجیکستان که درآمد برقی که به جمهوری می شود اول به مردم کشور ما آمادگی داریم که در ماه نویبر 4 ساعت پگوی 4 ساعت بگو برقیم.
بر علاوه مقامات تاجیکستان اطلاع دادند که در میانه های ماه نویبر اگریگت 3 نیروگاه برقی و آبی سنگتوده 1 تولید نیروی برق را آغاز می کند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی یک ایده ساکنان تاجیکستان تاکید کردند که چنین وعده ها در گذشته هم کم نبوده است. الکای در تاجیکستان رژیم محدود تامین نیروی برق عمل می کند و بعضی دهات همگی 2 ساعت در یک شبانه روز از نیروی برق بهرمند می باشند. مقامات تاجیکستان وعده دادند که شهرهای مهم را بدون محدودیت از نیروی برق تامین خواهند کرد. اصلا در تاجیکستان یک چند شهر و کارخانه، بناهای حکومتی و شفاخانه ها بر روی خط انشاءات استراتژی شامل بوده، باید از نیروی برق بدون محدودیت تامین باشند. ولی تا هنوز معلوم نیست که این عهده‌داری تا کجا اجرا خواهد شد. بسیاری از ساکنان تاجیکستان بنابر کمبود برق و گرمی طرز زندگیشان را تغییر دادند. روزنامه‌نگار تاجیک با نام میرزا میگوید در خانه های سرد و تاریک کاری را به سامان رسانیدن ممکن نیست. او تصمیم گرفته است در منزلش طبقه 12 بنای استقامتی در منطقه ظرفشان پایتخت تاجیکستان بخاری یا خود پیچکه گذارد. برادر میرزا که در مهاجرت کاری می باشد، پدر و مادرشان را به شهر تومین روسیه انتقال داده است. شرایط زندگی در این شهر سیبیر زیاد خوب نیست، ولی به گفتی میرزا امید است که در آنجا والدینشان یخ نمی کنند.
دلسردی های مردم از وعده های حکومت در راستای سردی های زمستان نو. و اکنون آخرین گزارش برنامه بامدادی ما، شارح ورزش رده آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دور اول مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبالبازان تا 19 ساله و مدعیان عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین دیدار خود در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبالبازان تا 19 ساله در عربستان سعودی از تیم چین با حساب بزرگ 0-6 شکست خورد. بازی دور اولی گروه S بین دسته های تاجیکستان و چین در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد شهر دممی عربستان برگزار شد. بازیگران جوان چین از آغاز دیدار تشبس را به دست گرفته به دروازه دسته تاجیکستان پیوسته هجوم میکردند. حساب در دقیقه 19 باز شد. غیر چشم داشت حمایتگری منتخب تاجیکستان فرهاد واسیف توپ را به دروازه دستش وارد کرد. بعدی 2 دقیقه جو لیاو گل دوم را به ثمر رساند. پس از 7 دقیقه جان یوان دروازه‌بان دسته تاجیکستان میرعلی مرادوف را مجبور ساخت که توپ را باز از توری دروازه بگیرد. در دقیقه 33 جو لیاو باری دیگر موفق گشت. بعدی گل 4 حملگری دسته تاجیکستان کامیل سعیدوف که مقابل تسو تیان با خشونت بازی کرد از میدان خارج شد. بنابراین دسته تاجیکستان تا انجام دیدار از 10 نفر عبارت بود. در نیمه اولی بازی فوتبالبازان جوانی چین ساویون دین و پیاو چین باز 2 گل دیگر به هدف رساندند. در نیمه دومی بازی حساب تغییر نیافت. در بازی دیگری گروهی S دسته کره شمالی قهرمان فعلی آسیا بر تیم لبنان با حساب 4-0 پیروز گردید. بدین ترتیب در این گروه چین و کره شمالی 3 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسبی بهتری توپ‌ها چین جای اول و کره شمالی جای دوم را کسب کردند. لبنان و تاجیکستان بدون امتیاز متناسباً در جای‌های سوم و چهارم قرار دارند. در دوره دومی سابقه گروهی شامی امروز 3 نوامبر لبنان با چین و تاجیکستان با کره شمالی بازی خواهند کرد. پس از بازی های دوری اول در گروهی A، ژاپن و عربستان سعودی، در گروهی B، کره جنوبی و امارات متحده عرب و در گروهی D، استرالیا و ازبکستان با 3 امتیاز پیشقدم می باشند. و خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که امروز دسته ریگر تدزی تورسونزاده در دوری 31 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود با CSKA پامیر دوشنبه بازی میکند. دسته ریگر تدز پس از پیروزی در دوری سوم در مهمانی بر رقیب اصلیش خوجند با حساب 2-1 موقعیتش را در صدر جدول مسابقات باز هم استوار نمود. سرمربی ریگر تدز محمد جان حبیب اللهیف بر رادیوی آزادی گفت:
ماستیم سولا هم بار دیگر نشون داد که دسته پرواز دسته خوجا خیلی از تیاری خوب با چمپیونات سولا دیدن. در ماستیم سولا این 3 دسته، دسته ریگر تدز و پرواز نویای گوبودی غفور و خوجان مدال های چمپیونات رو بین یکدیگر میتوانند تقسیم کنند.
در همین حال ریگر تدز با 65 امتیاز در جای اول قرار گرفته است. خوجند با 62 امتیاز در جای دوم می باشد. داوطلب دیگری عنوان قهرمانی پرواز باباجان غفوروف با 57 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
خوب، در همین جو ساعت اولی برنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه به پایان میرسد و آن را با شما من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه معرفی کردیم. بعد از چند لحظه آخرین اخبار جهان و پس از اخبار ویژه گفتارهای برگی سر درباره موضوع های زیست محیطی و بهداشت و بعد از آن صدای هموطن درباره تاجیکانی که بیرون از مرزهای جغرافیای تاجیکستان زندگی میکنند. این دو ویژه گفتار نشر خواهند شد. تا آن لحظه با ما باشید.